کربلای 4 و 5 در کارنامه درخشان سپهبد قاسم سلیمانی دیده میشه. درود و سلام خالصانه ما از رادیو معارف به روح پرفتوه مرد میدان عمل مجاهد راه خدا سپهبد قاسم سلیمانی. دوستان عزیز از رادیو معارف همچنان در خدمت شما هستیم. میرسیم به ساعت 11:30. دعوت میکنم با برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما همراه باشید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقیست برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، در روزهای شهادت ائمه علیهم السلام اگر سر کارمون حضور پیدا کنیم و مشغول کار و تلاش و فعالیت بشیم از نظر شرعی اشکال داره؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای بیان می کنند.
کار کردن در روز عزای ائمه علیهم السلام حرام نیست، ولی خب بسیار مناسبه که انسان در روزهای شهادت، روزهای عزا، وقتشو برای عزاداری بگذاره و حالت عزاداری و حزن و اندوه به خودش بگیره و به جای سر کار رفتن بسیار مناسبه که در مجالس عزاداری شرکت کنیم.
طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، اگر پولی در بانک بگذاریم و سود آن را بگیریم، این کار ربا محسوب میشه؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ این گونه گفتند:
پولی اگر انسان بگذاره در بانک به عنوان وام و قرض باشه، یا از بانک بگیره به عنوان وام و قرض باشه و سود بده یا سود بگیره، حرامه. اما اگر به عنوان یکی از معاملات شرعی باشه، یعنی به عنوان مضاربه، وکالت، جعاله یا شرکت، یکی از این کارها باشه، یا خرید و فروش که بعضی بانک ها انجام میدن و سود میدن، هیچ کدوم اینا اشکال نداره. منتها طبق موازین شرعی بانک رو وکیل میکنی، اونم از طرف شما وکیل میشه، معاملاتی با او انجام بده، حق الوکالش رو برداره، بقیه سودشو بده به شما، این صحیح است و مباحه.
من میگم مقلد آیت الله سیستانی هستم، گودر 150 گوسفند دارم، میخوام سه با چجوری پرداخت کنم؟
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی پخش شد. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره:
اگر چنانچه زکاتش رو پرداخت کردید، خمسش اینه که 1/5 این گوسفندار رو باید به نظر مرجع تقلیدتون به موارد مصرفش برسونید. یا به خود دفتر برسانید که قبض رسید بتون بدن، یا اینکه با اجازه دفتر اجازه کتبی به شما بدن که به موارد مصرفش برسانید. خمسش هم همون 1/5 هست. حالا خودش اصلش رو خواستی بدید بدید، اگر نه پولش رو بدید.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبگری زنجانی: صلواتی که در تشهد نماز گفته می شود آیا واجب است یا مستحب؟ و اگر از روی سهو گفته نشود نماز چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
صلوات آخر تشهد واجب هست، ولی اگر کسی سهواً نگفت و محلش گذشت، محل چیزی که فراموش شده رکن بعدی هست، یعنی اگر تا رکوع رکعت بعد متوجه نشد که صلوات رو نگفته، یا اینکه وقتی فهمید که صورت نماز به هم خورده، نمازش تمام شده و صورت نماز به هم خورده، اگر فهمید از این جهت اشکالی نداره. البته احتیاط مستحب اونه که دوتا سجده سهو به جا بیاره. اگر قبل از رکوع فهمید، اونجا باید برگرده صلوات رو به جا بیاره، بعد بلند شه بقیه نمازش رو بخونه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام: 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
مقلد آقای مکارم شیرازی هستم. میخواستم ببینم که من شوهرم با برادرش یک کار شراکتی دارن، بعد مثلا دقیق اطلاع نداریم که آیا این پولی که مثلا شوهر من میاره فقط سهم خودش هست یا نه، مثلا تقریبا انگار با همن شریکن تو همه چیز. اگه من پولی از این بگیرم پس انداز کنم، مخواستم اینم مثلا نمیدونم این آیا این مشکلی نداره؟
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند:
در صورتی که سهم دیگران پیش اوست نمیتونید پس انداز کنید، اما اگر نمیدانید ظاهرن پول هایی که داره مال خودش ظاهرن، اون وقت با رضایت او میتوانید پس انداز کنید با رضایت او.
طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، نماز خواندن با طلای سفید برای مردان چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ گفتند:
استفاده و استعمال طلا بر مرد حرامه، به این معنا که نمیتواند مرد از انگشتر طلا، زنجیر طلا و امثال اینها استفاده بکنه. به طور مطلق حرامه، چه در نماز باشه چه در غیر نماز. اما اگر کسی اجتناب نکرد یا مسئلهشو نمیدونست و با انگشتر طلا نماز بخواند، نماز او محکوم به بطلانه. لازمه اگه در وقت متوجه شد اعاده کنه، و اگر خارج از وقت متوجه شد قضاشو به جا بیاره. در هر صورت طلا انواعی داره. اینکه شما در سوال مطرح کردین که نماز خوندن با طلای سفید چطوره، این رو بایستی بپرسین ببینین اگر طلای سفید طلاست، یعنی یه نوع طلاست که سفید رنگ، در این صورت همین حکم داره و نماز باطله. اما اگر ماهیتش کلن طلا نیست و فلز دیگریست، اما به جهت گرون بودن مثلا از اون تعبیر میکنن به طلای سفید، در این صورت اجتناب از اون لازم نیست و ضرری هم به نماز نمیزنه. پس اگر جنسش در واقع همون طلا باشه، منتها بیرنگ باشه، سفید باشه، نماز باطله و استفاده از اون جایز نیست. اما اگر که طلا نباشه، استفادهش مانعی نداره و نماز صحیح.
آیا در دین مبین اسلام و در احکام شرعی مطلبی با عنوان دروغ مصلحتی داریم یا خیر؟ اگر پاسخ سوال مثبت است، آیا مجازیم برای آن قسم هم بخوریم؟ مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستم. نظر معظم الله را در این باره بشنوید.
منظور از دروغ مصلحتی این است مثلا بین زن و شوهری اختلاف افتاده و نزدیک از به طلاق کشیده بشه، من می روم یه چیزهای خلافی میگم زن پشت سر شما اینطور تعریف میکرد و به زنم میگم مرد پشت سر شما اینطور اظهار علاقه میکرد، یه دوتا خلاف میگم تا اینها جوش بخورن، این عیبی نداره. حالا اگر واقعا میبینه خانواده دار از هم متلاشی میشه، قسمی هم بخوره برای اینکه صلح بدهد میان اونها، اون هم شرعاً جایزه.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوریه همدانی.
سوالم اینه که من توی منطقه کوهستانی دور افتاده معلم هستم، یعنی کارمند یه ارگان دولتی هم، بعد اینجا به خاطر سختی شرایط تهیه سوخت و اینا چون امکان نداره، من دارم از برق دولتی بدون کنترل برای گرم کردن فضای آموزشی استفاده میکنم، چه استفاده شخصی چه استفاده کلاس. واسم ببینم این حکمش چیه، مجازم این کارو بکنم یا نه، چون پول برق پرداخت نمیکنم برای استفادهش.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شمس را در پاسخ بشنوید.
در سوالی که ذکر شد باید توجه داشته باشید این کار خب خلاف مقرراته و نمی شود انسان بدون اینکه کنتوری داشته باشه از برق استفاده بکنه و هزینش هم پرداخت نشه. اینجا خلاف مقررات هست و باید توجه داشته باشن، باید پیگیر قانونی بشن و مشکل رو قانونن حلش بکنن.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
در خصوص انجام غسل ترتیبی لطفاً راهنمایی کنید که چگونه انجام دهیم که کمترین مقدار آب مصرف شود. مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستم. و آیا در غسل ترتیبی خیس شدن بدن کفایت می کند یا اینکه نباید آب بر روی بدن جاری شود؟ و آیا دست کشیدن بر روی بدن در غسل ترتیبی الزامی است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال.
در این که چطور رفتار بکنیم که کمترین مقدار آب در غسل مصرف بشه، این کاری نیست که من پشت عرض کنم که تریبون رادیو خدمت شما بخوام عرض کنم که به چه شکل باید انجام بشه. در هر صورت اونی که از نظر حداقل شستشو هست این است که برای غسل لازمه که همه اعضای بدن شسته بشه و صرفاً خیس شدنش، نمناک شدنش، رطوبت بهش رسیدن کافی نیست. یعنی باید طوری باشه که یک جریان حد اقلی ولو با کمک دست که مثلا آب رو با دست بریزه و با دست روی عضوی که بناس شسته بشه بکشه، این کار باید انجام بشه و صرفا خیس کردن یه عضوی به این معنا که مثلا پارچه رو خیس بکنه به جایی فشار بده و برداره، خب اونجا خیس میشه، این شستن حساب نمیشه و در غسل لازمه شسته بشه. اما اینکه حتما لازمه دست هم کشیده بشه در اون محلی که شستشون میشه لازم نیست. یعنی اگر آب رو بریزه و آب جریان داشته باشه ولو دست هم نکشه و عضوی به این شکل شسته بشه کفایت میکنه. سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای درباره نماز مسافر. بنده بابت شغلم سفرهایی به سراسر کشور ایران دارم. نمازم را کامل می خوانم. هنگامی که با خانواده‌ام به مسافرت می روم، بازم باید نمازم را کامل بخوانم یا شکسته؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال.
در رابطه با سفر شغلی، کسی که سفرهای پی در پی برای شغلش داره، در طول سال در کمتر از 10 روز مرتب یک سفر داره. این شخص هر وقت سفر میکنه برای شغلش، نماز در بین راه و در مکانی که برای شغلش رفته، در بین راه رفت، بین راه برگشت و محل شغلش، نماز تمامه. اما همین شخص اگر سفری برود که سفر شغلی نباشد، نمازش شکسته است.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای درباره خمس این سوال رو برای ما فرستاده. 300 متر زمین را 10 سال پیش خریدم تا برای خودم اتاقی بسازم. به خاطر نداشتن شغل برای کار به شهر دیگری رفتم. حالا زمین همانجا راکت مانده. پول هم ندارم که آن را بسازم. آیا به این زمین خمس تعلق می‌گیرد؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در پاسخ بشنوید.
اگر شما سال خمسی داشتید و از درآمد بین سال خمسی یا از پسندازهایی که خمسشو داده بودید زمینی رو برای منزلی که نیاز به اون داشتید خریداری کردید و هنوز قدرت ساختش رو پیدا نکردید، این زمین مشمول خمس نمیشه.
عزیزان شنونده، توفیقی بود برای بنده و همکارانم که در برنامه امروز زمزم احکام خدمت شما بزرگواران باشیم. فرصت برنامه به پایان رسیده. قبل از خداحافظی راه‌های ارتباط با برنامه را خدمتتون اعلام میکنم. شماره تلفن‌های ما 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک رادیو معارف برای طرح سوال‌های شرعی شما عزیزان 30553 هست. بعضی از سوال‌هایی که شما برای ما ارسال می‌کنید قابلیت ارائه در رسانه رو نداره. از طریق دفاتر مراجع معظم تقلید می‌تونید پاسخ این سوال‌ها رو دریافت کنید. از همراهی شما بزرگواران بسیار ممنونم. خداوند یار و نگهدارتون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی، زمزم احکام رو که تقدیمتون کردیم پاسخ به سوالات شرعی 18:25 دقیقه امشب برای شما تکرار خواهد شد. عزیزان به اطلاع شما بزرگواران میرسونیم که صبح یک شنبه 15 دی ماه پیکر فرمانده دلاور جبهه مقاومت و همرزمان ایشون در مشهد مقدس تشییع میشه. در تهران مردم ولایت مدار صبح دوشنبه 16 دی ماه با سردار محبوبشون وداع خواهند کرد و صبح سه‌شنبه 17 دی ماه پیکر مطهر سرباز ولایت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور گسترده مردم در کرمان تشییع و مراسم خاکسپاری انجام میشه. روحشون شاد و یادشون گرامی. ضمن تسلیت مجدد خدمت شما عزیزان، از رادیو معارف همراه شما هستیم. خدمت شما عرض میکنم که هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 12:11 خواهد بود. اگر مطلبی، پیشنهادی، انتقادی داشتید در مورد برنامه‌های مختلف روابط عمومی رادیو معارف به صورت شبانه روزی همراه شما هست که از طریق پل‌های ارتباطی 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025 همراه شما هست و همچنین از طریق 30553 میتونید در ارتباط باشید با رادیو معارف. روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم برای پیشنهادها و انتقادهای شما و اعلام قطعی احتمالاً صدای رادیو و خیلی مطالب دیگه که شما دوست دارید در میون بذارید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما همراه شما هست با شماره 162 و همچنین 30162. ممنون از همراهی شما. دعوت میکنم با برنامه تا آسمان از این لحظه همراه باشید به مدت 20 و 39 دقیقه.
صدایی مرا به سوگت فرا می خواند. تمام ثانیه هایم رنگ عشق می گیرند و دست هایم دو بال می شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
الهی سیدی ربی اغثنی
سیدی
اغثنی
الهی
و خذ بیدی و من بعدی اجرنی
سیدی
اجرنی
الهی سیدی ربی اغثنی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای حکیم، بخشنده و کریم، پروردگاری که نام و یادش باعث آرامش روح و روانه. بندگان خوب خدا سلام. بنده رسول بینایی به اتفاق همکارانم هم جناب آقایان حسن توکلی زاده، سردبیر، نویسنده و تهیه کننده این برنامه و علی اکبر شرفی، صدا بردار، با برنامه تا آسمان در خدمت شما مؤمنانه خداجو هستیم. وقت اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:11 است.
یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب
ای ز عکس رخت جهان روشن، به خیال تو چشم جان روشن، گشته از رویت آفتاب خجل، شده از نورت آسمان روشن، هست از پرتو جمال رخت از مکان تا به لا مکان روشن، به زبان شرح عشق نتوان گفت که نمی گردد از بیان روشن، گرچه خود غیر را وجودی نیست بر عراقی شد این زمان روشن، که به غیر از تو در جهان کس نیست جز تو موجود جاودان کس نیست.
یا علام الغیوب، یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب، یا کاشف الکروب، یا علام الغیوب، یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب، یا کاشف الکروب، یا مقلب القلوب، یا طبیب القلوب، یا منور القلوب، یا انیس القلوب، يا مقلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منور القلوب، يا أنيس القلوب.
گرامیان، در این قسمت از برنامه تا آسمان سخنان آیت الله مظاهری رو به اتفاق می شنویم.
ذکر الله یعنی خود را در محضر خدا یابیدن. در اول سوره طه می فرماید انا الله الذی لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاه لذکری. مؤثری در این جهان نیست جز من. من می گویم عبادت کن، من می گویم نماز بخون. برای چی؟ برای اینکه توجه، این که همه جا محضر خداست و تو در محضر خدایی. حضور قلب معناش این نیست که انسان وقتی که حمد و سوره میخونه مکالمه بکنه، خب اون یه چیز خوبیه. معناش این نیست که به نماز توجه داشته باشه، از نماز بیرون نره، خب یه چیز خوبیه. معنای حضور قلب غیر از این هاست، یعنی راستی همه جا رو محضر خدا بیابد، خود را هم در محضر خدا بیابد و راستی بیابد از نظر دل که در محضر خداست.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. آیا خدا دی در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
دوستان، قرائت قرآن کریم آثار بسیاری در زندگی انسان‌ها داره. قرائت قرآن ذکر خداونده و با ذکر خدا دلها آروم میشه و آرامش روحی زندگی روزمره انسان رو به سوی خوشبختی سوق میده. چون قرآن کریم قانون اساسی اسلامه، با خوندن و توجه به معانی اون میشه چگونه زندگی کردن رو یاد گرفت. قرائت قرآن شعار اسلامه و پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم السلام به قرائت قرآن با صدای بلند و در مکانها و زمانهای مختلف و با آهنگ خوش تأکید بسیاری داشتند. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله می‌فرمایند: قرآن را با صوت‌های خوش زیبایی بخشید، زیرا صوت زیبا بر زیبایی قرآن می افزاید. در محضر خدا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الهی انتقنی بالهدى والهمن التقوى. سر سفره قرآن نشستیم، آیه به آیه تفسیر کردیم، 12 جزء تموم شد. آغاز جزء 13 سوره یوسف آیه 53 بشنویم.
و ما ابرئ نفسی إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم.
يوسف گفت، البته اینجا احتمال هم هست که این ادامه حرفای زلیخا باشه، ولی بنده ترجیح دادم که این کلام یوسف باشه. حالا و ما ابرأ نفسی، یوسف گفت من نفس خودمو تبرئه نمی کنم. إن النفس لأمارة بالسوء، نفس دائما پی در پی همواره به بدی ها امر میکنه. الا ما رحم ربی، مگر اون که پروردگارم رحم کند، که ان ربی غفور رحیم. یوسف به عنوان یک انسان شهوت داره، زلیخا درار بسته، خوش آرایش کرده، از او تقاضای کار حرام میکنه. خب درهای بسته و زن شاه و آرایش و تقاضا و به هر حال اونم جوان، نفس اماره به سو است الا ما رحم ربی. یوسف گفت من خیانت نکردم، فرار کردم، به جوری که این خانمم از عقب لباسه بلو کشید پاره شد. خود این زن هم اقرار کرد که عرر آبتو، من قصد داشتم از یوسف کام بگیرم. فستعصم، یوسف دنبال اسمت و پاکی بود، او بیگناه بود، او پاک بود، گیر در من بود که عاشق شدم، اینا همه هست.